ترک نشین قبرس متصل به ترکیه است. هیچ کشوری در دنیا اینو به رسمیت نشناخته، ترکیه اونجا رو اشغال کرده، تحت حمایت خودش گرفته.
بله.
حالا بخواییم نتیجه بگیریم، آقای اردوغان 2023 میخواد انتخابات برگزار کنه.
درسته.
نیاز به آرای داره، حدود 30% آرا داره در جامعه ترکیه در حال حاضر. نیاز به حمایت حزب حرکت ملی داره. اینها قومگرا هستن، 15% در جامعه ترکیه حالا کم و بیش طرفدار دارن و اردوغان اگر مطمئن شه که این 50% رو به دست میاره در 2022 هم انتخابات رو برگزار میکنه. نکته دوم این بحث به چالش کشیدن پتانسیل های لایه های آذری از ایران هست، با توجه به اینکه اون سوریه اون اتفاق برای ترکیه افتاد، ایران به هم زد. به هر حال شما دیدید تو کف خیابون ها در بعضی از شهرهای آذری‌نشین اتفاقاتی افتاد. این حرکت ترکیه نکته سومش اینه که باعث میشه غرب و اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی ازش حمایت بیشتری بکنن، ترکیه بتونه امتیازات فراوانی در باکو و آذربایجان به دست بیاره که از اون جمله انرژی و فروش کالاست، و فکر میکنم نکته بسیار مهمش رخنه بکنه و نفوذ بکنه در سیستم حاکمیتی آذربایجان، چون اونجا یه در سیستم حاکمیتی آذربایجان دعوای سختی را افتاده، روسا اومدن، ترکیه هم ورود کرده، به هر حال انگلیس و رژیم صهیونیستی هم هستن. من فکر کنم که آقای اردوغان، حالا شما نمیخوام وارد این بحث به صورت گسترده بشم، در آینده هم روابط خودش را با اسرائیل متشنج میکنه تا آرای مردم مخالف رژیم صهیونیستی در داخل جمع کنه. اما واقعیت اینه که در با اسرائیل به صورت زیرساختی کاملا هماهنگ هستن، از اون جمله این است که در آذربایجان شما دیدید بیشترین هماهنگی میان ترکیه و رژیم صهیونیستی صورت گرفته. اردوغان و ترکیه هم از قبل گفته تمام انرژی منطقه از طریق این کشور باید بره بیرون و از این کشور هم در حال و همین در حال عملیاتی شدن هم هست. روسیه هم اینا پذیرفته، ضمن این که ترکا همیشه برهم زننده سیاست خارجی ایران بودن. من فکر کنم با توجه به این که رابط تجاری ما با ترکیه هم خواهد شد، ما به هر حال درگیری های بیشتری خواهیم داشت.
بسیار خوب.
اما آقای روسیه رو بگم آقای
اجازه من آقای دماوندی روسیه و رژیم صهیونیستی رو توضیح بدن، از حضورشون مرخص شیم، چون ما سوالی که از جناب عالی درباره روسیه میپرسیم کلی مقدمه میچینید برای گفتنش آقای دکتر احمدی.
من ترکیه رو جواب دادم.
نمیدونم، من خودم روسیه رو از شما پرسیدم.
بله.
آقای دماوندی توضیحات این رو بدن، ما از حضورشون مرخصیم، بعد خدمت جناب عالی خواهیم رسید. آقای دکتر احمدی،
بله.
آقای دماوندی، نقش روسیه و رژیم صهیونیستی رو در تنشی که بین قره‌باغ و جمهوری آذربایجان و ارمنستان به وجود اومد چطور ارزیابی میکنید؟ آیا روسیه به معنای واقعی اینجا به عنوان میانجی عمل کرد و قائله رو ختمش کرد، یا نه نقش آفرینی دیگری هم داره روسیه؟
خدمت شما عرض بکنم که خب هر دوی اینها در حقیقت به دنبال منافع خودشون هستن.
بله.
در منطقه.
درست.
و سعی میکنن حد اکثر بهره رو از وضعیت موجود ببرن.
بله.
خب رژیم صهیونیستی از سالهای پیش با جمهوری آذربایجان ارتباطات خیلی وسیع در حوزه‌های مختلف داشته.
خب.
و از جمله در حوزه نظامی که بخش عمده از تسلیحات آذربایجان از طریق رژیم صهیونیستی تامین شده و در حقیقت این اثرش هم در این جنگ با ارمنستان کاملا دیده شد، مثلا پهپادهای اسرائیلی که مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
به هر حال اسرائیل از جمهوری آذربایجان به عنوان کشور همسایه ایران استفاده میکنه برای یک پایگاه و یک بارانداز برای اینکه بتواند اون نیات خودش رو به نتیجه برسونه.
بله.
روسیه هم به هر حال نسبت به منطقه قره‌باغ و قفقاز جنوبی نگاه تاریخی داره و اونجا رو به بخشی از سرزمین های خودش میدونه و میخواد اعمال نظر بکنه. این چیزی که توافق نامه‌ای که منعقد شد، وقتی که جزئیاتش رو دقت میکنیم میبینیم که روسیه در واقع از طرفین درگیر امتیازات مختلفی رو به دست آورده.
خب.
یعنی به تعبیر از یک سمت ارمنستان رو وابسته به خودش کرده، به دلیل اینکه اگر روسیه وارد نمیشد آذربایجان میتونست پیشروی‌های بیشتری انجام بده.
بله.
و ارمنستان به تعبیری مدیون روسیه است که با این توافقنامه جلوی پیشروی آذربایجان رو گرفته. از سمت دیگه آذربایجان هم همین وضعیت رو نسبت به روسیه داره، به دلیل اینکه جنگ طولانی شده بود، به زمستان سخت قره‌باغ نزدیک میشد و این طولانی شدن ممکن بود نیروهای آذربایجان رو زمینگیر بکنه و تحت حملات چریکی نیروهای ارمنی قرار بگیره و در حقیقت دو منطقه دیگه ای رو که نتونست رو به دست بیاره مثل کربلا توسط این توافق اونها هم به دست آورد. به تعبیر دیگه روسیه از تمام بازیگران امتیازاتی رو گرفته.
درسته.
و در این حالی که با این توافقنامه شرایط رو به وجود آورده که شرایط نهایی نیست، توافقنامه بسیار مبهم هست.
بله.
و به خاطر همین میگن که یک آتش زیر خاکستر
آقای دکتر دوامالی، من
دوباره جنگ دیگه ای رو اتفاق بیفته.
من داخل پرانتز بپرسم، ببینید خود روسیه اینکه اروپایی ها پاشنه آشیلشون انرژیه و انرژی روسیه، به نوعی روسیه اینجا نقش آفرینی میکنه. الان جمهوری آذربایجان به روسیه نزدیکتر یا ارمنستان در تعامل انرژی برای رفتن به ترکیه و از اونجا به اروپا؟
خب ببینید، به هر حال آذربایجان به دلیل اینکه منابع انرژی در آذربایجان هست، ارمنستان کشور فاقد در حقیقت منابع زیرزمینی نفت و گاز هست. به تعبیر دیگه روسیه نگاه ویژه‌تری نسبت به آذربایجان داره.
خب.
اما ارمنستان به دلیلی که حد فاصله آذربایجان و ترکیه
خوب.
قرار گرفته، اینجا بالانس کننده است. یعنی روسیه از جایگاه و موقعیت ژئوپلیتیک ارمنستان برای بازی با ترکیه و آذربایجان استفاده میکنه.
بله.
ولی آذربایجان به دلیل داشتن منابع زیرزمینی نفت و گاز، به دلیل این شرایط خب طبیعتاً نگاه روسیه با آذربایجان متفاوت خواهد بود.
درسته.
به خاطر همین قره‌باغ رو روس‌ها همواره به عنوان ابزار بازی با طرفین نگه می‌دارن.
درسته.
یعنی روسیه مایل نیست که موضوع قره‌باغ تمام بشود.
بله.
این شرایط ابهام آمیز در منطقه بهترین وضعیت برای روس‌ها هست. در هر زمانی بتوانند با همه طرفین و حتی بازیگران فرام منطقه‌ای در حقیقت یک بدبسون داشته باشن و یک بازی در حقیقت مجددی رو تحریزی بکنن.
یعنی پاشنه آشی رو برای خودش نگه می‌داره.
این اتفاق ممکنه بیفته.
یعنی پاشنه آشی رو همچنان برای خودش نگه می‌داره روسیه.
بله بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر دماوندی، براتون عزیزم موفقیت می‌خوام.
سلامت بشید.
خداحافظ شما. شما. زنده باشین ان شاءالله. آقای دکتر احمدی،
آقای رو به روسیه متوجه نشدم، ترکیه متوجه شدم، عذرخواهی میکنم.
بله خواهش میکنم، زنده باشید.
من روسیه رو اگر اجازه بدید بگم یه چیزی رو که در واقع تکمیلیه.
آقای دکتر احمدی اگه ممکنه در قالب جنبندی بفهمید، چون آقای دکتر دماوندی هم توضیح دادن.
نه آقا من چیزی دیگه میخوام بگم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببین از سال 2009 که من مطبوعات روسیه رو میخوندم، این کانونهایی که وابسته بودن به قدرت، اینها میگفتن ارمنستان فقیر چه منافعی برای ما داره.
بله.
در مقابل آذربایجان ثروتمند.
درسته.
در نتیجه اینا اومدن از اون سال یارگیری کردن و به سمت خانواده پاشایف نزدیکتر شدن.
بله.
با روی کار اومدن آقای پاشینیان غربگرا در ارمنستان، روسا دلخور شدن. پاشینیان معروف به این که آدم سروسیه. در نتیجه روزها این دلخوری رو هم کتمان نکردن. اینجا بود که به سمت آذربایجان آشکارا متمایل شدن. و بر اساس طرح لاوروف که از قبل داده بود، دست علیف رو در گرفتن این قلمرو به اشغالی منهای لاچین و استفانکرت باز گذاشتن.
بله.
بر اساس طرح لاوروف هم همین رو میگفت. میگفت همه اطراف غرب، همه اطراف قره‌باغ تخلیه بشه منهای قره‌باغ کوهستانی و لاچین. بعد شما، من برمیگردم به اون بحث قبلی من آقای راسخ.
بله خواهش.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان توان مقابله در روسیه در بطنشون نیست، بازیگر نیستن، فاقد مؤلفه‌های قدرتن.
بله.
جای در میدانی بازی بکنن که یک قدرت بین المللی اونجا حضور داره. من دارم عرض میکنم در آینده ما با روسیه در حوزه قفقاز به خاطر همین مسائلی که در حال اتفاق هست داریم سرشاخ میشیم.
عجب.
و باید اینو بالاخره تعریف های جدیدی راجع به این به هر حال شده باشه. اما آقای اردوغان موقعی که دید پوتین داره در داخل آذربایجان داره این جنگ رو به نفع به قول معروف خودش برا میندازه، من یه چیزی هم چاپ کردم بعدنم برای شما فرستادم.
بله.
این رو یک تماس تلفنی با آقای پوتین داشتن. ترکیه خودش رو در بحث جنگ های قره‌باغ با روسیه هماهنگ کرده. من حتی میخوام عرض کنم که دقیقاً کجا پیشروی میکنن، کجا نیرو میفرستن، همه چیز با هماهنگی با روسیه است.
آقای دکتر احمدی عذرخواهی میکنم، گفتید ما احتمالاً در آینده سرشاخ خواهیم شد. این رو باز کنید خیلی کوتاه، فقط چون مهمان تلفنی دیگه هم رو خط ارتباطیمون هستن، با ایشون خواهیم گفتگوی رو آغاز بکنیم، ضمن اینکه این موضوع توی یه برنامه البته جمع نخواهد شد.
بله همینجوری.
بفهمید آقای احمدی.
من ببینید، روسا به هر حال در دوران بویژه در دوران پوتین، بویژه در این چند سال اخیر، حدود 10 سال اخیر، اومدن در حوزه قفقاز فعالیت‌های گسترده‌ای کردن. ببین روسا به گمان من در آینده در ارمنستان که پایگاه 102شون وجود داره
من.
و تمام از هر راهی که شما به ارمنستان ورود میکنی سربازان روسی اونجا هستن. در داخل آذربایجان هم پایگاه متعددی بر اساس این توافقنامه در اختیار اینا گذاشته شده. روسیه یک انگیزه بسیار مهم داره که این انرژی از ارمنستان رد بشه، به خاطر اینکه از گرجستان رد نشه. گرجستان و روسیه هنوز روابطی برقرار نکردن و میخواد گرجستان رو به شدت از نظر اقتصادی تحت فشار قرار بده.
بله بسیار خوب آقای دکتر احمدی، خیلی از شما متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و شبتون بخیر.
شب بخیر.
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
جناب آقای دکتر احسان موحدیان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم روابط بین الملل، مهمان دیگری هستند که در دقایق باقی مانده از برنامه به ما پیوستند. آقای دکتر موحدیان خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما و شب بخیر عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر موحدیان، آقای دکتر احمدی و آقای دکتر دوامندی توضیحاتی رو دادن درباره بازیگران فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای حاضر در جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان و گفتن که چه اتفاقاتی اقتصادی خواهد افتاد و با چه هدفی این کار داره صورت میگیره. یکی از تبعاتش حذف جمهوری اسلامی ایران از بازار انرژی منطقه خواهد بود و مثال ترکیه، روسیه، نقش بی پی انگلیس و حتی رژیم صهیونیستی رو اینجا مثال زدن و گفتن که این عهدنامه ابهام درش هست. میخواییم مشخصا بدونیم آقای دکتر موحدیان چه تبعات اقتصادی این جنگ برای جمهوری اسلامی ایران داره، موضع جمهوری اسلامی ایران مشخصا در این باره چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من چون همه بحث های قبلی برنامه رو گوش نکردم، شاید این مواردش هم تکراری بشه، من پیش پیش عذرخواهی
میکنم. نه خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید ما تصویر کلی ترسیم کنیم، ببینیم این توافق صلح چه نتایجی داشته. ببینید الان طبق این توافق آذربایجان، جمهوری آذربایجان،
بله،
مناطق وسیع از خاک اشغالی خودش رو پس گرفته، مناطقی که در اختیار قبلا جمهوری ارمنستان بوده، روبروی مرز شمال غربی ما هست در برابر شهرهای مثل ارکاندوز و متعلق و پارس‌آباد و اینها.
بله.
یعنی ما بخشی از مرزی که قبلا در اختیار حالا جمهوری ارمنستان بود الان در اختیار جمهوری آذربایجان قرار گرفته. این برد اولی آذربایجان هست. ارمنستان به خاطر شرایط ضعف جنگی و عدم پشتیبانی روسیه و حالا شرایط مختلفی که داره، بالا بحث ما طولانی میشه،
بله،
فقط تونست منطقه قره‌باغ کوهستانی تحدی حفظ کنه، مرزهای خودش با ایران رو از دست داد و برای سقوط بیشتر اومد به یک توافق صلح ناعادلانه‌ای تن داد. با این توافق روسیه حضور طولانی مدت خودش رو تو منطقه، یعنی توی مرزهای ما با ارمنستان آذربایجان تثبیت و ایجاد کرده و تمام خط تماس‌ها و کریدورهای جدید اقتصادی که قرار هست طبق توافق صلح تأسیس بشه در اختیار خواهد داشت و اینجا ما شاهد هستیم که منافع ترکیه با آذربایجان و روسیه کاملا همپوشانی داره. اگه تو سوریه اینا با هم درگیر هستن،
خب،
ولی اینجا منافعشون برای ایجاد خطوط ترانزیتی، برای ایجاد جاده، برای ایجاد راه آهن، برای خط ایجاد تأسیس خط لوله گاز که این خط لوله بیاد گاز و آذربایجان رو و چه بس در آینده حالا ترکمنستان هم به اینها بپیونده،
بله،
این گاز اینها رو منتقل بکنه به ترکیه و از اونجا اروپا، منافع اینها کاملا با هم،
بله،
همپوشانی داره و مستقیما بدون گذر از ایران اینها میتونن جاده بکشن، راه آهن تأسیس کنن، خط لوله گاز بکشن و از بدون احتیاج به ایران از باکو برسن و از سواحل دریای کاسپین برسن به اروپا.
درست.
و اینجا ما شاهد هستیم ما هیچ دستاوردی نداشتیم.
آقای دکتر ببخشید، اینجا اینکه ما دیگه با جمهوری ارمنستان الان هم مرز نیستیم، از چه جهت برای ما بده؟ از این جهت که ما نمیتونیم تعامل با ارمنستان داشته باشیم به لحاظ انرژی.
ببینید ما هممرز هستیم با ارمنستان، ما اینطوری که تمام مرزمون از دست داده بشه، باریکه 14 15 کیلومتری داریم هنوز.
خب
اتفاقی که افتاده، ما با ژئوپلیتیک منطقه رو توجه بکنیم. ببینید در سال 1302 رضاخان خیانت تاریخی مرتکب میشه و یک باریکه 800 کیلومتر مربعی در قره سو در امانتهایله شمال غربی ایران رو میبخشه به ترکیه تازه استقلال پیدا کرده که
بله.
حکومت لایک آتاتورک سر کار اومده. الان از همین جایی که رضاخان رو تقدیم کرد به توخا، اینها دسترسی دارن به نخجوان. الان طبق قرارداد صلحی که منعقد شده، از همین نخجوان میتونن امکانش دارن که یک دالانی، یک کوریدوری داشته باشن از درون خاک ارمنستان و امنیت این رو هم روسیه تامین میکنه و این از نخجوان میره تا آذربایجان و میره به بندر باکو. و این اتفاقی که الان اینجا میفته، ببینید ما کاملا از مسیر ترانزیت که ترکیه احتیاج داشت به دستش برسه به نخجوان و آذربایجان، هرچند تا قبل از این ترکیه برای اینکه به خاک اصلی آذربایجان دسترسی داشته باشه، مجبور بود از مسیر ترانزیت ایران از مرز بازرگان بیاد و از جلفا حالا مثلا بره دستش برسه به نخجوان یا مسیر رو ادامه پیدا کنه، حالا دسترسی پیدا بکنه به
بله.
خاک اصلی آذربایجان دیگه نیازی نداره. یعنی با این قرارداد صلحی که منعقد شده، ایران از برای یعنی ببینید این مسیر ترانزیت که از خاک ارمنستان موظف هستن، ارمنستان هم پذیرفته و روسا تامین امنیتش رو برعهده خواهند داشت، به معنی حذف ایران برای اتصال نخجوان و ترکیه به آب باکو و سواحل دریای کاسپین هست. در واقع ما الان بعد از اینکه قرارداد صلح منعقد شد، تازه به یادمون افتاده که حالا مثلا آقای عراقچی سفر کردن به روسیه که در مورد صحبت بکنن، که روسا هم فقط راجع برجام صحبت کردن، یا آقای ظریف متاسفانه تو این شرایط در حالی که قرار بود آذربایجان و روسیه سفر بکنن، راجع موضوع صحبت بکنن، به خاطر حالا رسید مسئله بودجه سفرشون رو به تعویق انداختن، در حالی که هر ساعتی که ما بی‌توجهی می‌کنیم این مسئله خسران مالیش واقعا بسیار زیاد هست.
سفر آقای ظریف قرار بود امروز اتفاق بیفته که کنسل شد.
ببینید ایشون به علت اینکه حالا سایت‌ها نوشته بودن من هاشم، به علت شرکت در جلسات بودجه دولت تعویق افتاده. ما حالا ببینیم ترکیه داره چیکار می‌کنه جناب آقای.
بله بفرمایید.
ببینیم ترکیه تعرفش تون همین چند هفته چی بوده. ببینید 10 نوامبر قرارداد صلح سه جانبه منعقد شده، 13 نوامبر ترکیه اعلام کرد من یک خط آهن جدید میکشم از شهر قاش در ترکیه به نخجوان، از همین باریکه کوچیکی که رضاخان بخشید بهشون.
بله.
و این میتونه از همون دالان ادامه پیدا کنه در خاک آذربایجان. سال 2017 یک خط آهن کشیدن، ارمنستان رو دور زدن، از بالا خط آهن کشیدن از تفلیس و همین قارس و از سمت تفلیس رسیدن به آذربایجان. یعنی الان ترکیه میخواد یه خط آهن دیگه هم بکشه و ما رو کاملا از مسیر ترانزیت منطقه حذف بکنه. خب وقتی که ما ترکیه این کار رو بکنه، ما دیگه کوریدور شمال به جنوبمون چه فایده خواهد داشت؟ ببینید ما الان میخوام راه آهن رشت رو به انزلی وصل بکنیم و این کوریدور خودمون رو، کوریدور شمال جنوب خودمون رو تکمیل بکنن. مدت هاست واسه چند ده کیلومتر راه آهن ما داریم این دست اون دست میکنیم، ولی ترکیه به سرعت اومده داره فکر میکنه که این مسیر ترانزیتش رو که مستقیم به نخجوان آذربایجان وصل میشه، ما دور زدن اینو تکمیل کنه. ولی همش داره فکر میکنه. از اون طرف بلند شده آقای اردوغان رفته همین چند روز پیش افغانستان و اونجا داره صحبت میکنه با افغانستان، که قاعدتا این صحبت کردن ها نتیجه جز دور زدن ما نخواهد داشت. ببینید این تحولات رو ما باید در قالب طرح وان رود وان بلت چین رو هم بهش توجه بکنیم. ببینید چین شما حتما میدونید و همه شنوندگان
بله، یک کمربند یک راه رو میفرمایید. بله
کار جاده ابریشم جدیدش بله. که چند تا بزرگ راه داره، یکیشون مسیر چین آسیای میانه آسیای غربی هست که غرب چین رو میره به ترکیه وصل میکنه.
بله
ترکیه به یه راه ترانزیت از ساحل دریای کاسپین به شرق ترکیه نیاز داشت، برنامه راهنش هم طراحی کرده بود، فقط مشکل این وسط ارمنستان بود سر راه. ترکیه خب توی مناقشه نه برای آذربایجان دل سوزونده، نه برای هیچ مسلمانی دل سوزونده. ترکیه فقط میخواست ایران رو از مسیر ترانزیت راهن چین به اروپا کنار بذاره. ببین تنها راه خشکی که ما با اروپا داریم از طریق ترکیه است. اگه مرز ارمنستان هم دسترسی ما مختل بشه، تمام ارتباط ما با اروپا و اوراسیا و حتی آسیای مرکزی، یعنی بخشی از مرز شرقی ما، سراسر مرز شمالی ما در طرف دریای کاسپین تحت سیطره نیات ترکیه و پانترورکیست‌های ترکیه قرار میگیره. و ما باید بدونیم این سفری که اردوغان به افغانستان داشت و از این طرف تعاملاتی که حالا احتمالاً با پاکستان هم برقرار خواهند کرد، به نظر میرسه ترکیه میخواد بندر ترکمنباشی ترکمنستان هم از به شکل بندر باکو آذربایجان وصل کنه و در مسیر باکو نخجوان هم این مسیر قطارشون باشه. اینا اصلا دیگه جاده ابریشم چین از ایران عبورم نکنه خیلی دیگه اشکالی نداره، چون انتهای مسیر آزاد نخجوان اینا یه کوریدور میزنن برای جنوب به سمت عراق و اردن و سوریه و فلسطین، یه کوریدور هم میزنن به سمت شمال واسه بالکان اروپا. دسترسی به مسیر خلیج فارس هم از طریق افغانستان و پاکستان تأمین میکنن ترک‌ها و روس‌ها و این وضعیت به نفع روسیه هم هست. ببینید ایران میخواد قرارداد همکاری 25 ساله منعقد بکنه و چین استقبال کرده. این داستان مشخصه که به مشام روسیه و ترکیه خوش نمیاد، نه ترکیه از ایران مقتدر خوشش میاد نه روسیه.
بله.
روس‌ها دوست دارن تا جایی که میشه چین کالای خودش از طریق خاک روسیه به اروپا صادر کنه تا بیشترین سود رو به دست بیارن.
بله.
ترکیه هم عرض کردم در اینجا منافعش با روسیه یکی شده.
درست.
و ببینید ما این تازه رو باید درست ببینیم، از سمت ما مرزهای شمالیمون الان این وضعیت بغرنج از نظر اقتصادی پیدا کردیم، از نظر امنیتی هم خب اسرائیل و تکفیری‌ها رو ترکیه منتقل کرده مرزهای شمالی ایران. این در واقع در راستای فشار حداکثری غرب و رژیم صهیونیستی و اعراب خلیج فارس به ایرانه. و باید ببینیم این اخیراً، ببینید شما توجه بکنید به لحن آشتیجانی اردوغان در قبال عربستان در همین نشست مجازی گروه 20 در قبال آمریکا پیام تبریکی به بایدن داشت. اینها ببینید میخوان ما رو از نظر اقتصادی سیاسی و نظامی امنیتی کامل محاصره بکنن و ما باید این مقدار تحرکات دیپلماتیک خودمون رو افزایش بدیم، نه اینکه وقتی قرارداد صلح منعقد شد ما تازه به فکر گفتیم که حالا واکنش نشون بدیم یا بخوایم چیز آبی که به هر حال رفته رو به این آسونی ما نمیتونیم به جوی برگردونیم.
آقای دکتر موعدیان، ما در حال حاضر چیکار میتونستیم بکنیم؟ حالا میفرمایید که مقدار دیر هنگام عمل کردیم، از سفرهای عراقچی صحبت کردید و کنسل شدن سفرهای ظریف، ما چیکار میتونستیم بکنیم تو این قراردادی که روسیه و ترکیه دارن نقش آفرینی میکنن؟
ببینید ما صراحتا میگم من موازنه که در این بحران گرفتیم موازنه صحیحی نبود، شاید حالا به علت حالا یک سری اشتباهاتی قبلا کردیم در حوزه های اجتماعی سیاسی داخلی که به هر حال یک سری واگرایی های قومی در ایران اتفاق افتاده، به هر حال مجبور شدیم یک سری موضع گیری هایی بکنیم که حالا به هر حال وقت امنیت ملی به خطر نرسه. ولی حالا دیگه یه مقدار باید مسائل سیاست داخلی مون هم توجه بکنیم. سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی هست.
بله.
ما باید به همگرای اقوام توجه بکنیم، ما اول ایرانی هستیم بعد هر چیز دیگه هستیم.
بله.
این رو باید مورد توجه قرار بدیم که حالا این بحث مفصلی هست.
درسته.
در این جنگ هم به نظر من حالا موازن ما قابل تحمل هست، حالا به هر حال اینا گذشته.
درست.
یه مسئله که هست اینه که ببینید الان ما باید به هر حال صحبت بکنیم و تضمین بگیریم که به هر حال این کریدورهای که اینا میکشن دسترسی ما رو به ارمنستان مختل نکنه و با زبان خیلی قاطع و محکم به هر حال محرم های فشار خودمون رو به ترک ها داریم.
مثل چی آقای دکتر؟ ببینیم ما الان به ترکیه گاز صادر میکنیم، این رو من از مهمانان دیگر هم پرسیدم.
بله.
و ترکیه تقریبا در سالی که گذشت نیاز خودش رو از طریق ایران کم کرد، یعنی نیازش رو به گاز ایران کاهش داد، در اعتراضی که به افزایش قیمت گاز کرده بود و
بله.
انفجاری که صورت گرفت 80 تا 90 درصد گازی که استفاده میکرد رو قطع کرد. خب این قطع صادرات گاز به ترکیه که میدونیم در دوران قبلی تحریم هم خیلی کمک کرد ما درآمد ناشی از صادرات گاز ما به ترکیه، این یک چالش خوب چه فشاری میتونیم به ترکیه ما بیاریم؟
ما فشارمون بیشتر تو حوزه‌های امنیتی سیاسی باید باشه. ترکیه وقتی اینها سر کار اومدن میگفتن ما سیاست تنش صرف با همسایگان رو دنبال میکنیم،
خود داوودوغلو. بله
بله. الان اینا عملا دارن سیاست تنش 100% رو با همه همسایگانشون دنبال میکنن.
بله.
یعنی با ارمنستان مشکل دارن، با ما مشکل دارن، با اروپا مشکل دارن، با قبرس مشکل دارن، با امارات مشکل دارن، با عربستان مشکل دارن، با فرانسه مشکل دارن. اصلا یک ضرر خاطر سیاست‌های توسعه طلبانه و نوعثمانی‌گری اردوغان و دولت ترکیه و حالا با همه همسایه‌هاشون مشکل دارن. بالاخره ببینید ما دوستان دائمی که نداریم، منافع دائمی داریم.
بله.
با توجه بکنیم به این مسئله ما بالاخره میتونیم. ترکیه به هر حال سیاست‌های خیلی ضد کردها هم داره، به هر حال ما از این جهت هم اقدام فشاری داریم بر علیه ترکیه، باید استفاده بکنیم، شوخی نباید داشته باشیم. ترکیه برای امنیت ملی ما رو تهدید می‌کنه.
درست.
خیلی جدی و صرف باید محکم جلوشون ایستادگی بکنیم اهرام‌های امنیتی نظامی ما داریم که در حال اهلش بهتر می‌ذارن شاید حالا خیلی درست
بله بله متوجه میشم بله
اهرام‌هاشو داریم که علیشون باید عمل بشیم و همون جوری که اینها ما را تهدید می‌کنن و آزار میدن ما هم باید آزارشون بدیم و عرضم به خدمت شما که به هر حال یه نکته دیگه هم باید در نظر بگیریم به هر حال ببینید آذربایجان کشور همسایه و دوست ماست
بله.
و این مرزهایی که آزاد شده ببینید طولش 300-400 هزار نفر اینها از اهالی کشور آذربایجان ساکن خواهند شد در واقع یک بازار جدید 400 هزار نفری و شاید حتی بیشتر شکل بگیره تو این مناطق آزاد شده مرزی ببینید ما قبلا با آذربایجان ببینید الان خب ارمنی‌ها تخلیه کردن این مناطق اشغالی آذربایجان رو خب تقریبا همه چی نابود کردن دیگه لذا الان در بخش ساخت و ساز آذربایجان به شدت نیازمند کالاهای مختلفی هست که ما خودمون اینجا تولید میکنیم حتی نیازمند سیمان هستن نیازمند کاشی هستن نیازمند سرامیک هستن نیازمند سنگ‌های ساختمانی هستن ما این صحبت ها رو میکنیم به معنی نیست که الان با آذربایجان تعامل نکنیم باید از این فضای جدید ایجاد شده استفاده بکنیم و انتظار میره که خرید این اقلام توسط آذربایجان افزایش چشمگیری پیدا بکنه و در حال این همه مسئله هست ما بهش توجه کنیم و در قبال ترکیه به هر حال ببینید با توجه به این رفتارهایی که ترکیه با همسایگانش داره ما حتما میتونیم به یارگیری های جدیدی بپردازیم حتی با همسایه‌های عربه
ممنونم آقای دکتر احسان موحدیان کارشناس محترم روابط بین الملل براتون از این موفقیت میکنم
سلامت باشین شب
شما و شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که رهگیافت امشب رو گوش کردید به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم.
تیامین و نیاسین ویتبار برای زندگی